أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید، سروران و دوستان بزرگوار. بندم دعا میکنم، آرزو میکنم شما هم همینطور که انشاءالله خداوند متعال این عالم وارسته و تأثیرگذار رو که به رحمت خدا رفتن انشاءالله غریق رحمت خودشون بدارند و انشاءالله مشمول عنایات ویژه و مستمر وجود مقدس حضرت علی علیه السلام باشند تا روز قیامت. عرض شد که در سوره عادیات سه بخش داریم. بخش اول رو توضیح دادیم که قسمهایی بود که خداوند متعال به اسبان مجاهدان در راه خدا، در واقع در این آیات قسمهایی خورده شده بود که عرض کردیم که مراد از قسم به اسبان مجاهدان در واقع قسم است به خود مجاهدان در راه خدا در حالات گوناگونی که دارند. بعد عرض شد که در بخش دوم بیان می‌کند که این جهادی که این مجاهدان دارند با چه انسان‌هایی هست و به بیان دیگر با چه کافرانی این مجاهدان جهاد میکنند توضیحاتی داده شد و عرض شد که مراد از ان الانسان لربه لکنود اون انسانهای کافر و مستکبری است که بر علیه دین اقدام میکنند و در صدد از بین بردن دین و آثار دین هستند. در بخش سوم که موضوع بحث این جلسه ما هست، خداوند متعال به نوعی به اونها و اون انسانها هشدار میدهد و تهدید میکند نسبت به مجازات و عقوبتهایی که در روز قیامت گریبان اینها رو میگیرد. بخش سوم با این آیه شروع میشود: افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا این انسان‌ها نمی‌دانند که یک زمانی مبعوث می‌شوند و رستاخیز محقق می‌شود و اونها برانگیخته می‌شوند، حسابرسی می‌شوند و مجازات می‌شوند؟ آیا اونها این رو نمی‌دانند؟ این سؤالی که در این آیه شده اصطلاح استفهام حقیقی نیست، بلکه استفهام انکاری است. یعنی شماها که میدانید رستاخیزی هست، شماهایی که میدانید مجازاتی هست، باز چرا کنود هستید و کفور هستید و دین ستیز هستید؟ در این آیه افلا یعلم و ضمیر فاعلی یعلم و به انسان برمیگرده. خب مستحضر هستید این ضمیر در الان مفرد هستش، در حالی که مراد از ان الانسان طبق تفسیری که در جلسه قبل عرض کردیم گروهی از مشرکین هستن، عادتا با ضمیر جمع به اونها برگرده، ولی اینجا ضمیر مفرد برگشته به اعتبار این که به کلمه و لفظ انسان برگشته. در واقع لفظ به لحاظ ظاهری و لفظی مفرد است، اما معنای جمعی دارد. نکته دیگری که درباره این آیه هست این استش که ما در قرآن کریم دو آیه مشابه داریم. آیه 7 سوره حج است: ان الله یبعث من فی القبور. همانا خداوند متعال برمی انگیزاند کسانی را که در قبرها هستند. ملاحظه می فرمایید که این آیه شباهت داره به آیه مورد بحث ما، البته با تفاوت هایی. آیه مورد بحث ما این است: اذا بعثر ما فی القبور، در آیه 7 سوره حج داریم، یبعث من فی القبور. آیه دومی که مشابه آیه مورد بحث ماست و کمک میکنه به تحلیل آیه مورد بحث ما، آیه 4 سوره انفطار هست و اذ القبور بعثرت، زمانی که قبرها برانگیخته میشوند. ملاحظه فرمودید در آیه مورد بحث ما میگوید که ما فی القبور، آنچه در قبرها هستند برانگیخته میشوند. در سوره انفطار میفرماید که خود قبرها برانگیخته میشوند. در سوره حج میفرماید آنهایی که در قبرها هستند، انسانهایی که در قبرها هستند برانگیخته میشوند. برای اینکه نسبت این سه آیه با هم روشن بشه و از اینها کمک بگیریم برای تبیین آیه مورد بحثمون، باید سه واژه کلیدی در این سه آیه یک تحلیل اجمالی بشه. اولین واژه، واژه قبر است. ملازم می‌فرمایید که در سه آیه واژه قبر رو داریم: بعثر ما فی القبور، یبعث من فی القبور، اذ القبور بعثرت. قبر گاهی به معنای مستری میاد، گاهی به معنای اسم مستر، به معنای اسمی میاد. خود قبر به معنای مستری یعنی پوشاندن، پوشاندن جامع و کامل. در واقع اگر چیزی به طور کامل پوشیده شود، از همه جوانب پوشیده شود و پنهان شود، اینجا واژه قبر به معنای مستری به کار میره. معنای اسمی قبر یعنی آن چیزی که شی را می پوشاند، آن چیزی که اشیاء را به طور کامل از همه جوانب می پوشاند. خب بنابراین قبر اگر به معنای مستری باشه یعنی پوشاندن، به معنای اسمی باشه یعنی آن چیزی که اشیاء را می پوشاند. اگر اون قطع زمین در قبرستان ها قبر گفته می شود، به این اعتبار قبر گفته می شود که بدن مردگان رو، جسد مردگان رو در درون خودش پنهان می کند و می پوشاند از همه جوانب، به گونه ای جسد مردگان رو در خودش پنهان می کند، نهان می کند که هیچ وجهی از وجوه این جسد پنهان نیست و آشکار نیست، هیچ جزی از آن آشکار نیستش. اگر معنای لغوی قبر رو در نظر بگیریم به معنای پوشاندن یا آن چیزی که به طور کامل می پوشاند، موقع قبر میتونه مصادیق مختلفی داشته باشه. یک مصداق قبر میشه همین زمین‌هایی که در قبرستان‌ها هست و بدن و جسد مردگان رو به طور کامل می پوشاند. یک مصداق قبر هم میتونه عالم برزخ باشد، چون عالم برزخ هم عالمی است که ارواح انسان‌ها رو به طور کامل در خود دارد و انسان‌ها نمی‌توانند از آن خارج شوند. انگار عالم برزخ اونها رو احاطه کرده و راه خروجی از عالم برزخ ندارند، در عالم برزخ پنهان شدند. خب تا همین حد این واژه قبر کافیه تا بعد به تحلیل آیات برسیم. واژه بعدی واژه بعث است. بس یعنی برپاداشتن، برانگیختن و برپاداشتن، اما برای یک عمل خاصی، برای یک فعل خاصی. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، یعنی خداوند متعال پیامبران را برپاداشت، برانگیخت برای یک عمل خاصی که اون عمل خاص بشارت دادن و انذار دادن بود. یا در آیه دیگر دارد اذن بعث اشقاها، زمانی که شقی ترین اونها برانگیخته می شود برای حساب رسی شدن و پاسخ دادن و مجازات شدن. واژه دیگر واژه بعثره هست که در آیه مورد بحث ما به صورت مجهول در واقع به کار رفته. بعثره در آیه مورد بحث ما شده بعثره، بعثر ما فی القبور. بعثر که فعل معلومش هست به معنای جدا کردن است، و زیر و رو کردن است، به گونه ای که نوعی آشکاری بشه، آشکار بشه نهانش، چیزی رو جدا بکنن از هم دیگر و زیر و رو بکنن تا نهانش آشکار بشه. ما در آیه مورد بحث ما به صورت مجهول به کار رفته. پس باز به نوعی در واژه بعثره برانگیخته شدن، زیر و رو شدن، دگرگون شدن هست، و با این اضافه که نوعی و پیدا شدن نهان شیء هم درش لحاظ شده. برخی از اهل لغت و به تبع اونها مفسران گفتن که واژه بعثره یه واژه مرکب است از دو کلمه. ما واژگانی در زبان و ادبیات عرب داریم که یا کلمه اختصاری یک جمله هستش یا در واقع مرکب از حروف دو تا کلمه هستش، مثل کلمه حوغله. حوغله یک کلمه است اما در واقع مختصر لا حول ولا قوت الا بالله هست، یا بسمله که مختصر بسم الله هست، یعنی دو تا کلمه که بسم باشد، به اسم باشد و الله باشد، ترکیب شده بسمله یا بسمله. از این نوع کلمات داریم. و برخی از مفسران معتقدند که و برخی از اهل لغت که بعثره در واقع دو تا کلمه بوده، یک کلمه بعث بوده است و یک کلمه اساره بوده است به معنای پراکنده شدن. بعث به معنای برپا شدن و برانگیخته شدن، اساره به معنای یا اساره فعل ماضیش یعنی پراکنده کردن، و بعثره یعنی برانگیخت و پراکنده کرد، برپا داشت و پراکنده کرد. نظری دارن، حالا باید در ادامه ببینیم که به چه معنایی میرسه. خب حالا که این سه واژه روشن شد، مقایسه میکنیم هر یک از این دو آیه در واقع استشهادی رو با آیه اصلی و مورد بحث ما. عرض شد یه آیه ان الله یبعث من فی القبور بود در مقایسه با آیه مورد بحث ما اذا بعثر ما فی القبور. ملاحظه میکنید که در آیه 7 سوره حج کلمه بعث آمده است، در آیه مورد بحث ما کلمه بعثر آمده است یا همون بعث شده است، یک تفاوت. خب در بعث گفتن است، برپا داشتن است در یه عمل خاصی. بنابراین اگر میگوید یبعث و من فی القبور یعنی برن میانگیزیم، برپا میداریم برای یک کاری، اونهایی که در قبرها هستن برای یک عملی که همون حسابرسی و پاسخدهی و مجازات هستش. تفاوت دیگر در کلمه من و ما هست. در آیه 7-8 داریم من فی القبور، من فی القبور یعنی کسانی که در قبرها هستن. در آیه مورد بحث ما در آدیات داریم ما فی القبور یعنی آنچه که در قبرها هستن. مستحضر هستید که واژه من رو برای زبل اغول به کار میبرن، یعنی برای موجودی که زنده است، حی است، ادراک دارد، شعور دارد. اما واژه ما رو برای غیر زبل اغول به کار میبرن، برای اشیاء به کار میبرن. پس من فی القبور یعنی کسانی که زنده ان، حی ان، آگاهی دارن و در قبرها هستن، اونها مبعوث میشن. بعثر ما فی القبور یعنی زیر و رو میشون، برانگیخته میشن اون اشیایی که در قبرها هستن، نه انسانهایی که در قبرها هستن، انسانهای زیشعور و حی و زنده. خب به تعبیر دیگر مراد از ما یعنی جسد بیجان انسانها، اون بدنهایی که در چرخه طبیعت تبدیل به ذراتی شده است، ذراتی از اجزای زمین شده، در چرخه طبیعت قرار گرفته و الان بی جان است، نه جان دارد، نه آگاهی دارد، نه شعور دارد. این اشیا یعنی این ذرات خاک یا بدنهایی که تبدیل به خاک شده، عناصر خاصی شده، اینها بعثرت یعنی اینها در واقع برانگیخته می شوند، زیر و رو می شوند و آشکار می شوند. خب اگر این طور شد، توجه کردیم به واژه من که برای ذوی حیات و ذوی العقول هست، دیگه واژه قبور در آیه حج به معنای این زمین قبرستان ها نیست، این قبرهای مادی نیست، چون در قبرهای مادی من وجود ندارد، ما وجود دارد. چون واژه قبور رو با من در کنار هم آورده، می توانیم بگوییم که مراد از قبور در آیه حج، آیه هفت سوره حج، یعنی عالم برزخ. چون در عالم برزخ انسان ها زنده هستند. خب عرض کردیم که واژه قبر از مصادیقش هم عالم برزخ باشد، پس می توانیم بگیم ان الله یبعث من فی القبور، یعنی کسانی که در عالم برزخ، یعنی ارواحی که در عالم برزخ هستند، در واقع اونها برانگیخته میشوند، از عالم برزخ خارج میشوند. بعثر ما فی القبور یعنی اجساد انسان، اون ذرات ریزه که تبدیل به عناصر شدن و پراکنده شدن، بعضا در چرخه طبیعت هم قرار گرفتن، اینها در واقع زیر و رو میشوند و برانگیخته میشوند تا ملحق شوند به ارواح خودشون. این یه نکته. اما مقایسه آیه 4 سوره انفطار و اذا القبور بعثرت با آیه مورد بحث ما اذا بعثر ما فی القبور، مستحضرید و ملاحظه فرمایید که در آیه 4 سوره انفطار این بعثر نسبت داده شده به خود قبرها، نه به ما فی القبور، آنچه که در قبرها هستن. اما در آیه مورد بحث ما نسبت داده شده به ما فی القبور. خب این تفاوت چجوری حلش بکنیم؟ آیا هر آیه یک معنای جداگانه ای دارن؟ یعنی بعثر ما فی القبور یه چیز میخواد بگه، اذا القبور و بعثرت یه چیز دیگری میخواد بگه، یا اینا یه معنای واحدی دارن؟ خیلی از مفسران، بسیاری از مفسران، یعنی مفسران نامدار زیادی رو از میان مفسران اهل سنت و شیعه که بنده ملاحظه کردم، دیدم همه این دو آیه رو یه معنا دونستن. یعنی در واقع گفتن که در آیه 4 انفطار یه مایی در تقدیر است، اذا ما فی القبور بعثرت، یه گفتن یه مایی رو در تقدیر بگیرید، اگه یه مایی در تقدیر گرفتیم اون وقت با آیه مورد بحث ما هم معنا میشود، یه تفاوت معنایی نخواهند داشت. اذا القبور و بعثرت یعنی آنچه که در قبرها هستن، اذا بعثر ما فی القبور هم باز به همون معنا هستش. خب این یک بحثی که مفسران مطرح کردن. اگر این نظر رو برگزینیم، خب مشکل حل میشود، میگیم این آیات با هم، این دو آیه با هم تفاوتی ندارن. ممکنه بگیم نه، اینجا دلیلی نداره ما کلمه ما رو در تقدیر بگیریم، اون موقع بعثره رو نسبت بدیم به ماء محذوف، یه در واقع خلاف قاعده ای رو ما باید مرتکب بشیم. اصل عدم حذف در کلام است، اصل این است که یه کلام کلمه ای درش حذف نشده باشد. زمانی ما ناچاریم بگوییم مثلا کلمه ای بوده است که حذف شده، که نتوانیم خود اون کلام رو بدون لحاظ حذف، حذف اون کلمه، ما بتونیم معنا بکنیم و تفسیر بکنیم. اگر تونستیم یک جمله ای رو، یک آیه ای رو، یک معنای روشنی ازش بکنیم، دیگه کلمه ای رو در تقدیر بگیریم. اگر این مبنا رو پیش بگیریم، موقع معنا متفاوت می شود. اذا القبور بعثرت، اینجا نگیم مراد از قبرها در واقع این قبرهای مادی دنیویست، این زمینهای دنیویست که جسد انسان رو در خودش پنهان کرده، بگیم معنای لغوی مراد است، یعنی پوشاننده که اعم می شود از قبرهای مادی و عالم برزخ. زمانی که عالم برزخ بعثرت می شود و قبرهای مادی بعثرت و عرضم حضورتون که اجزای بدنشون و بدن انسانها خارج می شود. آیه سلما فی صدور هستش. خب اول باید معنا کنیم واژه تحصیل رو، چون حصل فعل ماضی مجهول از فعل تحصیل هستش. راغب اصفهانی گفته تحصیل یعنی اخراج اللب من القشور، موقعی شما مغز یک چیزی رو از پوسته او خارج میکنی، یعنی پوسته او رو کنار میزنی و مغز او رو در میاری، این رو اصطلاحاً بهش میگن تحصیل کرده. برخی ها گفتن تحصیل یعنی در واقع حاصل هر شیئی ما بقیه و ثبته و ذهب ما سبا، حاصل هر شیئی اون اجزایی از اون شیئی و ثابت میماند و زوائدش و اجزای غیر اصلی و زوال پذیرش کنار میرود و از بین میرود. در واقع نتیجه حاصل از یک شیئی رو بهش میگن تحصیل. خب برخی ها گفتن که مراد از تحصیل یعنی تمییز دادن، جدا کردن خیر و نیک از شر و بدی ها. این تمییز و جدا کردن معنای دیگری است که برای تحصیل گفته شده. برخی ها گفتن که تحصیل در این آیه معنای جمع کردن است و آشکار کردن است. خب اذا حصل ما فی الصدور یعنی آنچه که در سینه های انسان ها هست ما جمع می کنیم و آشکار می کنیم، بنابراین تعریف آخر از واژه تحصیل. به نظر ما واژه تحصیل در این آیه به معنای جدا کردن و در واقع باقی ماندن است، چون باقی ماندن ثمره جدا کردن است. یک شیء رو اجزای اصلی و از فرعی، اجزای ذاتی و از اجزای عارضیش که جدا می شود، قطعا اونایی که فرعی و عارضی هستن زائل می شوند، اون اجزای اصلی باقی می مانند و ثابت می مانند. پس جدا کردن و باقی ماندن و ثابت موندن اینا لازم ملزوم هم هستن و مراد این آیه از نظر ما این است که در روز قیامت آنچه که در سینه های انسان است از هم جدا می شود و آنچه که باید باقی بماند و شایستگی بقا و ثبات دارد باقی می ماند و مابقی زائل می شوند و از بین می روند. به بیان دیگر اگر بخوایم اینو یه مقدار روشن‌تر و مصداقی‌تر بحث بکنیم، حصل ما فی الصدور به این معناست که درباره مؤمنان آنچه که در درون مؤمن اصل است و ذات او رو شکل میدهد ایمان اوست، توحید اوست و صفات متناسب با ایمانش و حالات متناسب با ایمانش، اینا اصلی هن، ثابت هن، اینا جدا میشون از حالات که متناسب با ایمان نیست، از آثار اعمالی که متناسب با ایمانش نیست، اونا که در اثر غفلت و در اثر لغزش و در اثر همنشینی با کافران و مجرمان انجام داده و یک حالات نامناسبی پیدا کرده و یک حالاتی که از جنس ایمانش نیست، از جنس ولایتش نیست، از جنس توحیدش نیست، اینا عارضی است، اینا جدا می شود از ذات مؤمن در روز قیامت و کنار می رود. اون حالات نامناسب ناهمگون با ایمان جدا می شود کنار. فقط ایمان مؤمن می ماند و حالات متناسب با ایمانش تا بتواند داخل در بهشت شود. در سوره برای مؤید این معنا از یک جهت آیه 73 سوره زمر است و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. روز قیامت روزی است که خزانه بهشت یعنی ملائکه بهشت به مؤمنین سلام میکنن، بعد میگوین تبتم، شما پاک شدید، طیب شدید، یعنی آنچه که الان در روح شما در جان شماست ایمان است و آنچه که مناسب با ایمان است که همه از جنس طهارت و پاکی هستن. تبتم فادخلوها، پس داخل در بهشت شوید. جا فای تفریه، فای نتیجه است، ترتب رو میرساند، یعنی اگر پاک نباشید داخل در بهشت نمیشوید، چون پاکید باید داخل در بهشت شوید.
یعنی شرط ورود در بهش پاکیست. پس مؤمن باید همه ناپاکیهاش جدا شود، آنچه که در درونش کسب شده است از ناپاکیها که آرزیست. چون ذات مؤمن عرض کردیم اون ایمان مؤمن است، اون که هویت مؤمن، شخصیت مؤمن رو شکل میده ایمان اوست. اگر با ایمان از بین برود، از دنیا برود، اصل مؤمن، هویت و شخصیت و ذات مؤمن همون ایمان اوست، همون محبت اوست، همون ولایت اوست. و حالات نامناسب، آثار گناهان و صفات ناپسند، اینا دیگه آرزی است، اونها دیگه با ایمان ثابت نمیمانند در روز قیامت، اونها از مؤمن جدا میشوند. درباره کافر بالعکس است، کافری که با کفر از دنیا رفته، این کفر شده ذات او، صورت جوهری او، به تعبیر مرحوم صدرا بر اساس حرکت جوهری، اون ذات طاهر او، ذات و فطرت نورانی و الهی او تبدیل شده است در واقع به پلیدی کفر. کفر شده صورت نهایی او، در واقع فصل اخیر او به تعبیر فلسفی. و اگه حالات مناسب با کفرم پایدارن، ثابتن، چون مولود و ولیده اون کفر و شخصیت و ذات کافرن. اما حالاتی که از جنس کفر نیست، یا اعمال صالح و آثار اعمال صالح که از جنس ایمان است، ولی اون کافر به دلایلی انجام داده، یعنی اون روشنی ها، اون طیباتی که همراه داره اما از جنس او نیست، از جنس ذاتش نیست، اونا از کافر گرفته می شود، اونا از کافر جدا می شود و کافر از اونا پاک می شود، چون در واقع اون با پلیدی کامل وارد در جهنم می شود. این نکته ایست که در آیه 37 سوره انفال خداوند متعال بیان فرمود، یکی از سنت‌های خداوند متعال در روز قیامت است، لیمیز الله الخبیث من الطیب، روز قیامت خبیث از طیب باید جدا شود، همه طیبات باید در یک گروه باشن، جایگاهشون و موطنشون بهشت است، همه پلیدی ها و خبیث ها باید در یک جا باشن، جمع شن در یک موطن که جهنم است. اون موقع طهارت پاکی های رفتاری و حالات کافران از اونا جدا می شود، به گروه مؤمنان ملحق می شود، پلیدی ها، تاریکی های عارضی مؤمنان هم از اونها جدا می شود و به کافران ملحق می شود. می فرماید که لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، خداوند خبیث ها رو در روز قیامت جمع می کنه، خبث ها رو، پلیدی ها رو، تاریکی ها رو خورد خورد از جاهای مختلف جمع می کند، فیرکمه جمیعا، همه رو تلمبار می کند، متراکم می کند در یک گروه، در یک جا که اون جا جهنم است و اهل جهنم و کافران، فیجعله فی جهنم. این خباثت های متراکم و این خبیث ها با خباثت هایی که خودشون داشتن و خباثت هایی که از گروه مؤمنان به اونها ملحق شده، یک جا در جهنم قرار می گیرد. این آیه 37 سوره انفال بحثای عمیقی دارد، عمیق‌تری دارد، یکی از سنت‌های عمیقی است که در روز قیامت در واقع مطرح است، که امام صادق علیه السلام هم یک شرح عمیق و مفصلی بر این آیه 37 سوره انفال دارد، اما چون خیلی مرتبطه با بحث ما اون شرح نیست، یک کمی ما رو از بحث دور میکنه، ما به همین اندازه بسنده میکنیم. بنابراین با توجه به آیه 37 سوره انفال و آیه 73 سوره زمر و معنای لغوی که واژه تحصیل داره، حس لماف صدور، معناش این میشود که در واقع اون چی که در سینه تک تک انسان ها هست از هم جدا میشود، در واقع اون ذاتی ها و اصلی ها میماند با صاحبش، اون چی که فرعی است و عارضی است از او جدا میشود. نکته بعدی این استش که چرا در این آیه صحبت از ماف صدور است، صحبت از اعمال نیست، نه فرمود اعمال جدا میشوند، اعمال روشن میشوند، فرمود آنچه که در دلها هست متمایز میشود و تحصیل میشود. خب آنچه که در سینه ها هست باورهاست، نیت هاست، صفات و ملکات نفسانی است، اما یه عمل که در قلب ها و در صدور نیستش. علت این که سخن از اعمال به میان نیامده این استش که سرنوشت نهایی انسان ها رو فردا قیامت ایمان و کفر معین میکنه. یعنی اون چه که در قلب ها هست، اون صفات و ملکاتی که در قلب ها هست، ملکه ایمان، ملکه اخلاص، ملکه محبت و ولایت و اهل بیت عصمت و طهارت، اینها سرنوشت انسان رو در روز قیامت معین. از اون طرف ملکه کفر، ملکه شرک، ملکه نفاق، اینها هستن که حرف اصلی رو فردا قیامت میزنن، معیار نهایی اینها هستن. اعمال در درجاتشون در بهش یا درکاتشون در جهنم اثر داره. یعنی هر مؤمنی ایمانش او را اهل بهشت میکند. اون تفاوت مؤمنی که اعمال صالح زیادی دارد با مؤمنی که در واقع اعمال صالح کمتری دارد، او در نعمتهای جسمانی، او در مقامات و مراتب جسمانی بهشت جسمانی، یعنی در نعمتهای بهشت جسمانی اینها تفاوت دارد. در واقع در جزاهای جسمانیشون و مادیشون یک در واقع تأثیری دارد. البته هر کسی هم بر حسب مرتبه ایمانش در اون بهشت قرار میگیرد. به همین خاطر خداوند متعال در سوره بقره فرمود ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. معیار مؤاخذه در سوره بقره فرمود ما کسبت قلوبکم هست، شما بر اساس آنچه که در دلها دارید مؤاخذه می شوید. آنچه که در سینه های شما هست در واقع معیار سرنوشت شما رو معین می کند. ایمان باشد و اهل بهشتی ولو در مراتب مادون بهشت، کفر باشد و نفاق اهل جهنمی ولو خیلی در دنیا طرف خیرات داشته باشد است. کافر، البته مرادمان از کفر کافران مستکبر و معاند است، نه کافر جاهل. یا در سوره دیگر فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامت هیچ چیزی نفع ندارد مگر قلب سلیم. این قلب، یعنی پس معیار در روز قیامت قلب است، جان است، روح است، سینه ها است. یا در روایتی که مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده فرموده یحشر الناس علی نیاتهم، بر اساس نیت هاشون محشور می شود. مراد از نیت همانطوری که خود مرحوم مجلسی در شرحشون در بهار دارن در تعلیقشون، مراد از نیت در این روایت یعنی ملکات نفسانی، همون ایمان و ولایت و اخلاص و این. چون نیت در روایات ما به معانی مختلف در واقع به کار رفته، یک بار در برخی از روایات نیت به معنی قصد، اون عزم، قصد ابتدایی. در برخی از روایات نیت به معنای عزم جازمی است که اگر مانع خارجی پیش نیاد اون عزم، اون تصمیم قطعا به عمل منتهی می شود. شما یه عزم غیر جازم داریم، قصد غیر جازم داریم، اون قصدی است که نه اگه مانع خارجی هم نباشه خود انسان منصرف میشه، پشیمون میشه، اون کار انجام نمیده. مثلا قصد ابتدایی کرده باشه دو رکعت نماز مستحبی بخونه، 5 دقیقه بعد یا 2 دقیقه بعد منصرف میشه بدون که هیچ مانع خارجی باشد. گاهی وقتا نه نیت میکنن نیت جازم و اگر مانع خارجی نباشد در واقع اون عمل عدن انجام میده، اما یه کسی میاد مانع میشود، یک حادثه او رو باز می‌داره از انجام عمل. اینم یک نیت. برخی از پاداش‌ها و ثواب‌ها و خیرات که بر نیت مترتب شده در روایات، بر نیت به معنای دوم مترتب شده، نیت جازم. برخی از پاداش‌ها و در واقع خیراتی که بر نیت مترتب شده، بر نیت به معنای ملکات نفسانی مترتب شده. قرض این که نیت در روایتی که از مرحوم مجلسی نقل میکنه معنای ملکات نفسانیه. نکته دیگر این استش که اعمالی که ما در دنیا انجام میدهیم اثرگذاریشون در سرنوشت ما از طریق قلبهای ماست، از طریق جان ماست. این هر عمل صالحی که انجام میدهیم باعث میشه یک حال متناسب با ایمان در ما ایجاد شه، یک صفت یا ملکه نفسانی متناسب با ایمان در ما ایجاد شه. هر گناهی هم که مجرمان و کافران انجام میدن یک حال و ملکه نفسانی متناسب با اون عمل پلید در دلشون ایجاد میشود. پس خود اعمال نقش مستقیم در سرنوشت نهایی انسان ندارن. اعمال به لحاظ اثرگذاری به واسطه اثرگذاریشون در قلب و روح هست که اثرگذار هستن. به همین دلیل در آیه مورد بحث ما معیار رو برده در مافی صدور، فرمود حسل مافی صدور. اما آیه اخیر این سوره ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، همانا پروردگار آنها به آنها در روز قیامت آگاه از خبیر. خبیر یعنی آگاه به جزئیات و دقائق امور، علم به جزئیات و لطایف یک موضوع، یک شیء و جزئیات یک موضوع. این علم رو تعبیر به خبره میکنن، میگن خبربیت دارد، خبره هستش، خبیر است، این جزئیات رو به طور دقیق میداند، دقائق رو میداند. اما واژه علم اینجوری نیست. علم در آگاهی به کلیات هم به کار می رود. ما میگیم فلانی عالم است، یعنی علم کلیات دارد. اما اگه گفتیم خبیر است، یعنی به جزئیات و دقائق هم علم دارد. اینجا به همین دلیل واژه خبیر به کار رفته که در روز قیامت همون جزئیات مافی الصدور در واقع بررسی می شود و تمییز می شود. هم ملکات اصلی و در واقع که بنیان هویت و سرنوشت رو تشکیل میدن، هم حالات و صفات و ملکات فرعی تر. به همین دلیل هم واژه ربهم به کار رفت. نفرمود ان الله بهم یومئذ لخبیر، به جای الله واژه رب رو به کار برد، چون بین رب و خبیر خبره بودن یک تناسب. اون کسی که پرورش دهنده این انسان هاست، اون کسی که مربی این انسان هاست، قطعا به همه زوایای شخصیتی و حالات و ملکات نفسانیشون خبیر است و آگاه هستش. خب یک بحثی رو مفسران در اینجا مطرح کردن که چرا کلمه یومئذ در این آیه آمده است، چرا قید یومئذ آمده است. این قید هم قید احترازی هستش. می‌فرماید پروردگار آنها روز قیامت به آنها خبیر است. خب یکی سوال میکنه مگر در دنیا خداوند متعال به انسان‌های کنود خبیر نیست؟ چرا؟ در دنیا هم خبیره. در دنیا هم به همه زوایای وجودی کافران و مؤمنان آگاه است. به همه ملکات نفسانی اصلی و فرعیشون آگاه است. در دنیا هم هیچ چیزی از دلها و سرائر و صدور انسانها بر خداوند متعال پنهان نیست، از همه آگاهه. پس چرا قید یومئذ رو آورده؟ برخی از مفسران، یعنی عده زیادی از مفسران شیعه و اهل سنت، به خاطر همین قید یومئذ مجبور شدن که کلمه خبیر رو از معنای اصلی خودش که به معنای آگاهی است، آگاهی به جزئیات، خارج کنن، در معنای مجازی به کار ببرن و گفتن مراد از خبیر در اینجا به معنای آگاه نیست، بلکه خبیر یعنی جزا دهنده، یعنی کیفر دهنده، یعنی معنای مجازی اینجا مراد است از خبیر. اون وقت ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یعنی پروردگار انسانهای کنود و کفور در روز قیامت دهنده اونها خواهد بود، کیفر دهنده اونها خواهد بود. چرا؟ میگن به خاطر این که در دنیا که خدا کیفر نمیده، در دنیا که خدا جزا نمیده، جزای اعمال کافران در دنیا نیست، در آخرته. جزای اعمال مؤمنان هم در آخرته. چون اینجا قید یومئذ آورده، در روز قیامت اون چیزی که خدا در روز قیامت انجام میدهد و اون صفتی که خدا در روز قیامت دارد ولی در دنیا ندارد، و اون عملی که در قیامت انجام میدهد در دنیا انجام نمیدهد، اون جزا دهندگی است، کیفر دهندگی است. و به همین خاطر کلمه یوم ایزن او بود که بخواهد بفرماید که خداوند صفت کیفردهندگیش و جزادهندگیش اختصاص به آخرت دارد و در دنیا جزادهنده نیست، به همین خاطر قید یوم ایزن آمده. این نظر رو هم مفسران اهل سنت دارن، هم شیعه دارن، بر اساس این مبناشون هم حرف خوبیست، از نظر مبنای خودشون حرف هماهنگی، چون اونا معتقدن در دنیا خدا جزادهنده نیست، کیفر اعمالشون رو در قیامت میبینن نه در دنیا. خب پس خود خبیر در این آیه یعنی کیفر دهندگی، چون یوم ایزن آمده. اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و برخی دیگر از بزرگان شیعه معتقدند که این مبنا غلط است. اینجوری نیست که خداوند در قیامت جزا بدهد، در قیامت حساب رسی کند. خدا در دنیا حساب رسی میکنند، در دنیا جزا میدهند. هر عمل صالحی که مؤمن انجام میده تو دنیا جزاشو میبینه، جزاش در دنیا محقق میشه، در آخرت برای مؤمن آشکار می شود. هر عمل سویی هم که کافر در دنیا انجام بده یا مجرم، در همین دنیا جزاش رو می بینه، در آخرت این جزا آشکار می شود، نمایان می شود، اون جزا رو احساس می کنن. یعنی جزای مؤمن همین الان با خود مؤمنه، پاداش مؤمن همین الان در مؤمن است، با مؤمن است، منتها مؤمن رو احساس نمی کنه یا کمتر احساس می کنه. جزای کافر هم همینطور است. در قرآن کریم گاهی وقتا میفرماید خداوند سریع الحساب است، گاهی وقتا میفرماید که اسرع الحاسبین است، یعنی سریع ترین حسابگران است و حساب رسان است. مرحوم علامه طباطبایی در یکی از رسائلشون میفرماید که اگر کسی عملی را الان انجام داد و یک سال بعد جزا شدید، نسبت به اون کسی که 6 ماه بعد جزا رو میبینه و یا جزا میدهد، اون کسی که 6 ماه بعد جزا میدهد اسرع است نسبت به کسی که 1 سال بعد جزا میدهد. اون کسی که 1 ماه بعد جزا میدهد اسرع است نسبت به اون کسی که 6 ماه بعد. اون کسی که 1 روز بعد جزا میدهد اسرع است نسبت به کسی 1 ماه. در آیه قرآن فرمود اسرع الحاسبین، به طور مطلق آورد، یعنی از هر حسابرسی، هر حسابرسی که شما در نظر بگیرید خدا سریعتر از او حسابرسی میکنه. خیلی خوب، اون معنای این آیه میشه که همین الان که شما عمل انجام دادید، همین الان خدا حساب شما رسید، شما رو مجازات. اون اثری که اعمال شما خداوند مطلق در دل شما قرار میدهد، اون اثری که از عمل مؤمن در دلش خراب، این همون جزای خداست، همون پاداش خداست. این یک آثاری در زندگی مؤمن دارد، نمایان میشه و نهایتش در روز قیامت آشکار میشود. در بار کافر هم همینطور، کافر همین الان در آتش است، کافر همین الان از زقوم مینوشد. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، اونهایی که مال یتیم میخورن الان آتش میخورن، همین الان آتش میخورن، متن نمیفهمه، همین الان در آتش نمیفهمه، همین الان در زقومه ولی نمیفهمه، همین الان به قل و زنجیر بسته شده ولی نمیفهمه. اینها در روز قیامت آشکار میشود. بر اساس نظریه تجسم اعمال اون موقع این آیه روشنتر میشود. پس خدا فردای قیامت حسابرسی نمی کند. حسابرسی خدا در دنیا که انجام شده فردای قیامت آشکار می شود یا آشکارتر می شود برای اهلش. بنابراین اونهایی که چشم برزخی دارن، اونهایی که اهل مکاشفه دارن، کافر رو همی الان در آتش می بینن، کافر رو همی الان در زقوم می بینن، همی الان کافر داره آتش می خوره، و مؤمن رو همین الان در جنت و بهشت میبینن، در ناز و نعمت و رفاه میبینن. اگر این معنا رو گرفتیم دیگه لزومی نداره شما خبیر رو در این آیه به معنای جزادهنده و حسابرس و مجازی و کیفردهنده بدونید. همون معنای خودش مراده، معنای آگاهی مراده. اون کسی که تمییز میکند اون کسی که قلوب رو وارسی میکند، اون کسی که ملکات نفسانیه که دل رو زیر و رو میکند، اصلی و فرعی رو جدا میکند، فرعی ها و عارضی ها زائل میشوند و اصلی ها باقی میشوند، او خبیر است. اون کسی که روز قیامت این تحصیل رو انجام میدهد، او در واقع خبیر هستش به آنچه که در سینه ها میگذرد. اینم نکته آخری بود که در اینجا وجود داره. یک نکته دیگری هم باقی ماند و اون این که برخی از مفسران گفتن که چرا فرمود حسل ما فی الصدور، این البته مربوط به آیه قبله، نفرمود حسل ما فی القلوب، چرا واژه صدر و صدور رو به کار برد به جای قلوب؟ این برمیگرده به تفاوتی که بین قلب و صدر هست. مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه یه بیان خوبی دارن، پذیرفتنی دارن، موجهی دارن، یه فرماید اون مرتبه نهان و پنهانتر روح انسان رو قرآن ازش تعبیر کرده به صدر و صدور، اون مرتبه آشکارتر رو تعبیر کرده به قلب و قلوب. و حسل ما فی الصدور یعنی هر آنچه که در نهانترین در اون معانی و در واقع عمیق روح‌ها و جان‌ها وجود دارد، اونها هم آشکار می‌شود، اونها هم جدا سازی می‌شود. یعنی چه آن مؤمن در دل کافر آگاه به حالات آن یا آن و همچنین آنچه که از حالات و ملکاتی که در نهان او در صدر اوست که از خود او هم پنهان است، اونها هم آشکار میشوند و متمایز میشوند. در خدمتون هستیم آقای حمزه‌پور.